ลอดพระองค์นั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซัลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอะฮลิบัยติตอฮี
ด
بس درباره این مسئله بود که غرامت‌هایی که مشتری در برابر این متحمل می‌شود زائد بر ثمن معامله. یعنی مثلا کسی یه ماشینی که سرقت می‌خره، بعد این ماشین را تلف میکنه، بعد صاحب ماشین میاد خسارت و قیمت واقعی ماشین را میگیره، نه قیمت معامله را. جلسه قبلی یه عبارتی رو از مسالک نقل کردم و توضیح دادم که حالا اینجور که شیخ نقل کرده درسته یا نه. به صورت کلی میشه اینطوری ادعا کرد که تلف مبیع خودش از اسباب زمان، یعنی کسی که مال را تلف میکنه او زامنه. قاعده ید هم دلالت میکنه بر این که هر کس ید بر مال مردم داشت ضامن است به قیمت واقعی. مشتری نسبت به ثمن مسمى اقدام کرده، یعنی اقدام کرده که مثلا 1,000,000 تومان پول بدهد در برابر این ماشین و نسبت به زائد بر این مقدار اقدام نکرده. پس نسبت به زائد بایه نسبت به مشتری تدلیس کرده، چون مشتری فکر میکرد که این ماشین به 1,000,000 تومان خوبه بخره، بیش از 1,000,000 رو بایه تدلیس کرده، بنابراین اون اضافه رو بایه زامنه به اندازه‌ای که مشتری اقدام کرد و پول داد برای ماشین، به اون مقدار ماشین رو خریده، خودش ضامنه. پس مشتری وقتی ماشین رو تلف کرد به اندازه قیمت معامله باید به مالک بدهد، اضافه را هم باید از بایع بگیره. بله آره دیگه، یعنی وقتی این ماشین را خرید مثلا 1,000,000 تومان پول داد به بایع، در حالی که ماشین 2,000,000 می‌ارزید. وقتی که ماشین رو تلف کرد مشتری در واقع باید به اندازه 2,000,000 ضامن باشه، چون ماشین رو تلف کرده. اما میگوییم که ضامن است، اما این مقدار که اقدام کرده، این مقدار ضمانت مستقر میشه، زائدش رو بایه تدلیس کرده، بایه ضامنه. چرا دیگه نه بایه تدلیس کرده، چون بایه اگه مشتری میگو میدونستم این ماشین 2 میلیون میارزه اصلا نمیخریدم، با یه تدلیس کرده. حالا اینجا تدلیس تو کمی از این مسئله یک نتیجه میخوام بگیرم درباره حرام بودن الکل، که خوردن الکل حرامه یا حلاله. هنوز کتابشو پیدا نکردم، اگر کتاب پیدا کردم فردا از این مسئله یه نتیجه برای حرمت الکل انشالله، حالا اگر تا فردا کتابشو پیدا کردم خدمت رو خواهم گفت. خب این تا اینجا راجع به مسئله اول. ادامه یه بحث اینه که مرحوم شیخ فرموده تو مکاسب، فرموده که و اما ما یغرمه به ازاء اوصافه، اما اون چرا که مشتری خسارت میدهد در برابر اوصاف. مثلا فرض کنید که مشتری این ماشین رو خرید رنگش رو عوض کرد، یا مثلا عبدی رو خرید صفات این عبد عوض شد. فا این کانم مما لا یقصت علیه الثمن کما عدا وست صحت من الاوصاف التي يتفاوت بها القیمه کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتابه فالظاهر رجوع المشتری علی البایع لانه لم یقدم علی زمان ذلک. اگر که مبیع دارای یک اوصافی بود و این اوصاف نزد مشتری تلف شد، بستش از بین رفت، آیا مشتری زامنه یا بایع زامنه؟ مکاسب فرموده که باید صفات و فرق بگذاریم بین صفاتی که ثمن بر اونها تقسیم می شود و اوصافی که ثمن بر اونها تقسیم نمی شود. مقصود شیخ اینه که فعلا توضیح مکاسب را عرض میکنه. یک اوصافی مثل وصف کمال، اوصاف کمال ثمن بر اونها تقسیم نمیشه. مثلا کسی یک کتابی رو میخره به شرط اینکه بیروتی باشه، این وصف بیروتی بودن باعث نمی شود که ثمن بر او تقسیم بشه. یعنی بیروتی بودن باعث میشه که کتاب رو گرانتر بخره، نه اینکه یه مقدار پول در برابر کتابه، یه مقدار پولم در برابر بیروتی بودن. اینا رو میگوییم اوصاف کمال. یک اوصافی هم هست که اوصاف صحت، بست صحت به نظر مرحوم شیخ ثمن بر اونها تقسیم می شود. شاهدش هم اینه که اگر چیزی را خریدیم و معیوب بود جایزه عرش بگیریم و عرش مقداری از ثمن است که در مقابل وصف صحت قرار گرفته. به عقیده شیخ اوصافی که اوصاف کمالند چون ثمن بر اینها تقسیم نمی شود، اگر مالک خسارت این اوصاف را بگیره ضرر به مشتری خورده و مشتری نمیتونه از بایع پس بگیره. و اما اگر اوصاف صحت باشه، یعنی چیزی را خرید بعد معیوبش کرد، اینجا که مشتری مبیع و معیوب کرده، اگر بایع خسارت گرفت تو مکاسب دیگه اصلا اسم اینو نیاورده. علت این که مرحوم شیخ هیچی نفرموده، علتش اینه که به نظر شیخ اوصاف صحت مثل اجزاء مبیعند. اینو نگفته ها، مرز میکنم، من میگم که مراد شیخ این بوده که بست صحت مثل جزه. اگر یه ماشین، یه تایر ماشین پنچر شد نزد مشتری، مثل اینه که یه تایر ماشین مفقود شد، این دوتاش مثل همه. در اجزایی که نزد مشتری تلف بشود یا بست صحتی که نزد مشتری تلف بشود، مشتری ضامن نبایه. اگر فرض کنید حین المعامله مبیع سالم بود، مشتری معیوبش کرد، نه نه اونا که دیگه نه، اونها رو بایم مالکم نمیتونه پس بگیره. اگر چی؟
منشأ در ملکیت بایع بود، بعد در ملکیت مشتری ظهور پیدا کرد.
نه نه، اگر که منشأ عیب مال زمانی که تو دست بایع بوده، که خب معلومه بایع ضامنه. بله. اگر که عیب تو دست مشتری ظاهر شد، یعنی قبلا هم بود اما پیدا نبود، اینجا میگیم که همون بایع ضامنه. اگر که نه، اصلا در زمان یا فرض کنید اصلا تو دست بایع هیچی نبوده، بایع داده به مشتری، اینجا باید بگوییم مشتری ضامنه. فقط گرچه مشتری ضامن است، اما مشتری لم یقدم علی زمانهی، قاعده اقدام زمان را از مشتری برمیداره، گردن بایع میگذاره. این نظر مرحوم شیخ. پس قاعده اقدام زمانی را که به گردن مشتری است، این را میگذارد به گردن بایع. آیت الله خویی یک کلامی رو از آقای نائینی رضوان الله علیه نقل کرده، میفرماید که اگر که مبیع عقد کاتب بود، فنسی الکتابت عند المشتری، مدتی که عقد پیش مشتری بود کتابت یادش رفت، فرج المالک علیه به تفاوت، مالک اومد به مشتری گفت که خسارتشو باید بدهید. اینجا پس ظاهر و رجوع المشتری علی البایع، مشتری ضامنه، اما مشتری به دلیل قاعده اقدام، مشتری میتونه از بایع پس بگیره. به دلیل قاعده اقدام میگیم مشتری اقدام نکرده بود بر زمان، بنابراین از بایع پس میگیره. و اشکل علیه شیخون الاستاذ به ایراد ظاهره، استاد ما آقای نائینی اشکال کرده، اشکالم اینه، فرموده به ان الاوصاف مطلقا لا یقصت علیها الثمن کالشروط، اوصاف مثل شرایط ثمن بر اینها تقسیم نمی شود. یعنی اگر چیزی رو خریدیم به یه شرطی و بعد اون شرط موجود نبود، ثمن تقسیم نمیشه، مشتری حق نداره یه مقدار ثمن رو پس بگیره. بلا ینافی ذلک ما یقال ان للبست اب الشرط قسطا من الثمن لان معناه ان قیمت العین تزداد بالبست اب الشرط لا ان مقدارا من الثمن فی الانشاء العقدی یقابل البست اب الشرط. اینا که روشنه، هر چیزی که آدم شرط میکنه یا به عنوان بست میآورد، اینا باعث میشه که مبیع ثمنش زیاد بشه یا کم بشه، نه اینکه ثمن در برابر این هاست. بعد این رو فرموده و من هنا لم یثبت فی غیر موارد خیار العیب الا خیار بین الفسخ و الامضاء، یعنی عرش ندارد. او فی موارد خیار العیب لیس علی البایعه اعطاء العرش بدون المطالبه بل معها بحیث لو لم یلتفت به المشتری الى الابد اب التفت و لم یطالب فلیس علی البایعه شیئون، به خلاف الاجزا. اگر کسی چیزی رو فروخت، فرمایشهای نائینی ها، اگر کسی چیزی رو فروخت و معیوب بود و مشتری نفهمید عیب را، بایع ضامن نیست. یا اگر مشتری فهمید اما نیومد طلب خسارت بکنه، باز بایع ضامن نیست، بدهکارم نیست. این که میبینیم کسی که چیزی را میفروشد و اون شیء معیوبه و مشتری متوجه نمیشه یا میشود ولی هیچی نمیگه، این که بایع ضامن نیست، این شاهده اینه که ثمن همش در مقابل مبیع نه در مقابل اوصاف. علتش اینه که اجزا اگر مفقود بشود، کسی رفت کله پاچه بخره، 4 تا دست و پا رو 3 تا دست و پا دادن، اینجا وقتی جزء مفقوده، یه دونه این دست پاچه ها کمه، بایع ضامنه، پولی هم که میگیره حرامه. اما اگر که نه، جزء کم نیست، بستش کمه، عیبی داره، اینجوری که عیبی داره بایع ضامن نیست، مگر اینکه مشتری بیاد بگه آقا خسارت بده، اون موقع بایع ضامن میشود. بنابراین آقای نائینی میخواد بفرماید که اصل تقسیم اوصاف به این که یقصت علیه الثمن و ما لا یقصت علیه الثمن، این تقسیم غلطه. هیچ وقت ثمن در برابر هیچ بستی قرار نمی گیرد، چه بست کمال چه بست صحت. بنابراین تقسیمی که شیخ ذکر کرده تقسیم نادرسته. اما یخچال گرونتره به خاطر رنگ، یخچال به خاطر رنگ گرونتره، نه اینکه یه مقدار پول در برابر یخچال یه مقدار پول در برابر رنگش، اینجوری نیست. گفتم همینه. بله، بله، به خاطر رنگ سفید پول در برابر یخچال بیشتر میدم، نه اینکه یه مقدار پول یخچال میدم یه مقدار پول رنگ. چرا؟ یه کسی که نه کسی که یه عبدی رو میخواد بخره شرط میکنه که این عبد کاتب باشه. کتابت باعث میشود که پول عبد بیشتر بدیم، نه اینکه یه مقدار پول برای عبد یه مقدار پول برای کتابت. این نظر هم شیخ هم آقای ناینی. فقط فرق شیخ و آقای ناینی اینه که شیخ تو اوصاف کمال قبول داره که سمن در برابر اوصاف نیست، اما تو اوصاف صحت شیخ میگوید صفت مثل جزئه و سمن در مقابلش هست. آینا اینه میگه نه، حتی تو وصف صحت هم همینجوره. شما یه چیزی رو که میخرید برای سالم بودنش هیچی پول نمیدید، هرچی پول میدید برای خود شیعه. اگر سالم باشه پول بیشتر میدم، اگر معیوب باشه پول کمتر میدم، اما پول در برابر مبیعه نه در برابر اوصاف. نه باطل نمیشه. اگر کسی عبدی را خرید به شرط اینکه کاتب باشه و این عبد کاتب نبود، معامله درست باطل نمیشه. نه این فقط مشتری خیار پیدا میکنه، اونم خیار بین فسخ و امساق. اما اگر که وصف صحت بود، خیار پیدا میکنه بین رد و امضا و عرش. بله متزلزل میشه. متزلزل یعنی جایز، اما نه این که یعنی مثلا متزلزلی که تو فارسی بگیم، نه یعنی قابل فسخ. نه ملکیت هیچ مشکل نداره. چرا دیگه؟ با یه هر چرا که پول گرفته میگه مبیع دادم، اینم پول در برابر مبیعه دیگه، مبیعم تحویل داده. خب این تو اینجا فرماشه آقای ناینی. پس فرق آقای ناینی با مرحوم شیخ روشن شد. بعدن انشالله اگر به بحث خیار عید برسیم، اونجا من عرض خواهم کرد که اصل این مطلب که معروف شده در باب خیار عیب، مشتری مخیر است بین عرش و فسخ و امضا، خود این مطلب مورد مناقشه است و اینو من فکر میکنم که از روایات این استفاده نمیشود. این تخییر بین این سه چیز. که یعنی مشتری ابتداعا مخیر باشه. ولی خب حالا این دیگه میشه بحث مبنایی. با قطع نظر از این کلام، فرمایشهای ناینی درسته و باید بگوییم اجزا همشون یک حکم دارند و اونم تقسیم ثمن بر اونها. این در اجزا. و اوصاف هم همشون یک حکم دارند و اونم عدم تقسیم ثمن. یعنی کسی که چیزی را میخرد با یک شرط یا با یک صفت، مثلا یه تلفن میخره به شرط اینکه با فلان مارک باشه، بعد معلوم شد مارک دیگری داره، اینجا هیچ ثمن نمیتونه پس بگیره. ممکنه خیار فسخ داشته باشه اما حق عرش نداره، نمیتونه ثمنی رو پس بگیره یا چیزی. اگر که تمامی اوصاف یه حکم دارند و اجزا حکم دیگر دارند، میشود اینجوری ادعا بکنیم، بگوییم در باب اجزا در مانه نفی بایه زامنه. و در باب اوصاف مشتری زامن است نه بایه. مقصودم از این که گفتم در باب اجزا بایه زامنه، مرادم این بودم که اگر کسی چیزی رو بخره و جزئی را نداره، این مرادم بود ها، یعنی جزء اندل بایه تلف شده باشه یا جزء اندل بایه مفقود شده باشه، این مرادم بودا. ولی اگر که اینجوری بگوییم جزء نزد مشتری تلف شد، مثلا مشتری ماشین خریده بود، ماشین در خونه مشتری بود، دزد یه تایرشو برد، اینجا که جزء ماشین نزد مشتری تلف شده، اینجا باید بگی مشتری زامنه نه بایه. خب اگر حالا بسش تلف میشد پیش مشتری پنچر بشه، بازم باید بگوییم که مشتری زامنه. نتیجه اینه که این که مرحوم شیخ فرق گذارده بین اوصافی که سمن تقسیم میشود و نمیشود و اونهایی که تقسیم نمی شود را فرموده که مشتری زامنه نه بایه، به خاطر قاعده اقدام این فرق شیخ صحیح نیست. و مطلب آیناینی گرچه اصلش درسته که سمن در برابر هیچ وصفی نیست، ولی مطلبی رو که از باب خیار عیب نقل کرده، در باب خیار عیب آینایینی میگوید عرش نوعی تعبد شرعی است به عرش. جوابش اینه که اگر تعبد باشد دیگه قیمت گذاری عین صحیح و معیوب بلا بچه. این بخاطر قاعده اقدام، بخاطر نتیجه این میشه که در باب خیار عیب این که شارع می‌فرماید که صحیح را و معیوب را قیمت بکنند و ما به تفاوت را اون نسبتش را از سمن بگیرند، این شاهده اینه که این تعبد نیست. یعنی شارع می‌خواد همون یک امر عرفی را، یک امر عقلایی را می‌خواد بیان کنه. اگر تعبد بود هیچ وقت نمی فرمود که قیمت صحیح چقدر، قیمت معیوب چقدر. اگر تعبد بود مثلا شارع می فرمود که برید یه سومو پس بگیرید. این که می فرمید قیمت گذاری بکنند و نسبت بگیرن، شاهده اینه که تعبد نیست. گرچه عرض کردم اصل مسئله عرش رو تو باب خیار عیب اونجا من حرف دارم که حالا بعد هر وقت رسیدیم عرض خواهم کرد. Thank you.